ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مولوی عبدالحمید از برخورد خشن با زنان انتقاد کرد. گزارش کمیته حقیقتیاب درباره علل مسمومیت دانش آموزان تا اردیبهشت ماه به صحن مجلس می رود. مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد خالق قصه های مجید برگزار شد. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با ما و شنونده رادیو فردا هستید. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در مسجد مکی، بار دیگر با انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت برخورد خشن با زنان نتیجه بخش نیست و برخورد پلیس جمهوری اسلامی با زنان و دختران موجب هتک حرمت زنان است. او در این حال زنان را توصیه به مراعات حجاب کرد. دقایقی پس از شروع سخنرانی هفتگی مولوی عبدالحمید، اینترنت در این شهر قطع شد و با قطع اینترنت پخش زنده سخنرانی او از اینستاگرام و کانال یوتیوب هم قطع شد. مولوی عبدالحمید، روحانی پرنفوذ اهل سنت، پس از جمعه خونین 8 مهر انتقادهای تندی به عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی دارد. از مهر ماه 1401 تا کنون بیش از 100 نفر در زندان در زاهدان توسط نیروهای امنیتی کشته و صدها نفر هم بازداشت شدند. رئیس کمیته ویژه حقیقت‌یاب علل مسمومیت دانش آموزان در مجلس شورای اسلامی میگوید گزارش این کمیته تا اردیبهشت ماه به صحن علنی مجلس خواهد رفت. به گزارش ایسنا، حمیدرضا کاظمی گفته درباره مسمومیت دانش آموزان تعدادی بازداشت و در حال بازجویی هستند. مسمومیت‌های مشکوک از اوایل آذر ماه سال 1401 در مدارس دخترانه آغاز شد، اما برخی نهادهای حکومتی تلاش می‌کنند علت آن را اضطراب ناشی از جو روانی عنوان کنند. برخی رسانه‌ها و منابع داخل ایران مسمومیت‌های مشکوک را که عمدتاً در مدارس دخترانه رخ داده، اقدامی سازمان یافته از سوی اسلامگرایان افراطی با نیت خانه‌نشین کردن دختران توصیف کردند. اما مراسم خاکسپاری و ترحیم کیومرث پوراحمد، فیلمساز با سابقه ایرانی، با حضور اهالی سینما در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران برگزار شد. 16 فروردین مجله سینمایی فیلم امروز نوشت که این کارگردان سینما اثر افسردگی و ناامیدی، بیایندگی و بیهودگی به زندگی خود در بندر انزلی پایان داده. در مراسم خاکسپاری آقای پوراحمد، مرضی برومند، مدیرعامل خانه سینما، با اشاره به روزهای تلخ سال گذشته گفت که فکر می‌کردم بهار شروعی خوب باشد، ولی فکر نمی‌کردم اینطور کمر من و خانه سینما بشکند. در مراسم تدفین کیومرث پوراحمد، کتایون ریاهی و گلاب آدینه بدون حجاب اجباری حضور داشتند و سینماگرانی چون جهانبخش سلطانی، رخشان بنی اعتماد، داروش فرهنگ، فردین غلطبری و بهمن فرمان آرا هم حضور داشتند. اما اظهارات مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح در مورد لزوم رعایت حجاب اجباری در ایران ادامه دارد. در تازه ترین موارد، رئیس و معاون اول قوه قضاییه به پیروی از رهبر جمهوری اسلامی مخالفت با حجاب اجباری را به جاسوسان دشمن ربط دادند. با این حال، غلام حسین محسنی اژه‌ای در سخنانی به هزینه بالای بگیر و ببند برای حکومت به منظور اعمال حجاب اجباری اذعان داشته. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
مسائل فرهنگی را باید اساسش را به مسائل فرهنگی حل کرد. بله، حتما مسائل سیانتی هم باشه، مسائل حقوقی هم باید باشه، اما اگر چنانچه بخوایم مسائل فرهنگی را اساساً با مسائل انضباطی و مسائل کیفری و مسائل بگیر و ببند حل کنیم، بدون هزینه بالا بره.
در حالی که غلام حسین محسنی اژه‌ای بی اعتقادی به حجاب اجباری را مسئله فرهنگی عنوان می‌کند و راهش را بگیر و ببند نمی‌داند، اما نحوه رفتار حاکمیت با زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری نشان از برخوردهای خشن و سرکوبگرایانه با این مسئله دارد. آقای اجایی همزمان مدعی است برخی از زنان و دخترانی که حاضر به تحمل حجاب اجباری نیستند و بدون حجاب در عرصه عمومی ظاهر می‌شوند، وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند. آن هم بدون ارائه هیچ سند و مدرکی برای اثبات این ادعا. همزمان محمد مصدق معاون اول رئیس قوه قضاییه نیز همین ادعا را تکرار می‌کند و می‌گوید که دستگاه قضایی با معاندان و هنجارشکنانی که با سرویس‌های جاسوسی در ترویج بی‌حجابی در ایران همکاری دارند، به طور جدی برخورد خواهد کرد. این اظهارات رئیس قوه قضاییه و معاونش پس از آن صورت می‌گیرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبارزات مدنی و فراگیر زنان و دختران ایرانی برای آزادی پوشش را که در ماه‌های اخیر به شیوه‌های مختلف خود را نشان داده، به سرویس‌های جاسوسی خارجی ربط می‌دهد. آقای خامنه‌ای در عین حال بی‌اعتقادی به حجاب را حرام شرعی و سیاسی عنوان می‌کند.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، چون محدودیت دولتی نیست. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی.
پس از گذشت بیش از 7 ماه از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی که همچنان هم به شیوه های ادامه دارد، جمهوری اسلامی فشار علیه پوشش زنان را افزایش داده است. در هفته های اخیر تعدادی از واحدهای صنفی و حتی مراکز خرید و پاساژ ها به خاطر تردد دختران و زنانی که به حجاب اجباری اعتقادی ندارند و یا ارائه خدمات به آنها پلمب شدند. مسئله‌ای که جدای افزایش فشار روانی و امنیتی کردن فضا، بار اقتصادی سنگینی نیز به مغازه‌داران و کسبه تحمیل می‌کند. در همین رابطه دادستان مرکز استان گلستان ایران از ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان خواسته که آمران به معروف را باید در همه پاساژها و مراکز خرید مستقر کنند. محمود اوسیانلو همچنین از اصناف نیز خواسته که 1 نفر را در کنار آمران به معروف برای برخورد با به گفته او بی‌حجاب‌ها در مراکز خرید مستقر کنند و اگر نمی‌توانند برخورد کنند، گزارش دهند تا دستور پلمب صادر شود. همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها مدعی شدند که اکثریت مردم موافق اعمال حجاب اجباری اند، از جمله محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
من بارها اعلام کردم، آخر نظرسنجی خود ما هم نشون میده، 1% بسیار بالای نزدیک به 80% مردم موافق موضوع الزامات مربوط به رعایت عفاف حجاب در جامعه هستند.
با این وجود مشخص نیست اگر نظرسنجی های نهادهای جمهوری اسلامی معتبر است و حاکی از اقبال جامعه ایران به موضوع حجاب اجباری، چرا حکومت با برگزاری همه پرسی در این زمینه مخالفت می کند. در همین رابطه 2 روز پیش ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ایده برگزاری رفراندوم در کشور درباره حجاب اجباری مخالفت کرده بود.
گزارش مهدی طاهباز را می شنیدید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
خانه آزادی، سازمان حقوق بشری است که در آمریکا مستقر است، در جدیدترین گزارش تحقیقاتی خود روند سرکوب مخالفان در خارج از کشور از سوی حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا را بررسی کرده. در این گزارش چین به عنوان کشوری که بیشترین تعداد عملیات برون مرزی علیه مخالفان خود را انجام داده معرفی شده و ایران در فهرست 10 کشور اول این فهرست قرار دارد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
بر اساس گزارش سازمان خانه آزادی، هدف این تعداد فزاینده از حکومت‌ها تلاش برای سرکوب هر گونه اعتراض علیه خود در خارج از کشور و همچنین تلاش برای خاموش کردن صدای منتقدان در جهان است. خانه آزادی در گزارش خود 854 مورد سرکوب برون مرزی را شناسایی کرده که از سال 2014 توسط 38 دولت در 91 کشور جهان انجام شده است. حکومت‌های چین، ترکیه، روسیه، ازبکستان، عربستان، جمهوری آذربایجان، مصر، بلاروس، نیکاراگوئه، امارات متحده عربی، اتیوپی، نیجریه، قرقیزستان و بنگلادش از جمله کشورهایی هستند که به سرکوب برونمرزی مخالفان خود ادامه می‌دهند. در این گزارش گفته شده دولت‌های اقتدارگرا و مستبد در زمینه سرکوب برونمرزی مخالفان با یکدیگر همکاری می‌کنند، به طوری که در 71% از موارد سرکوب هم کشور منشأ سرکوب و هم کشور میزبان سرکوب هر دو به عنوان کشورهای غیر آزاد از سوی سازمان خانه آزادی رتبه بندی شدند. در این گزارش به عنوان نمونه به تهاجم روسیه علیه اوکراین اشاره شده و گفته شده که کرملین برای سرکوب روسهای تبعیدی منتقد دست به دامان کشورهای خودکامه همسایه نظیر تاجیکستان شده است. اشکال این سرکوب نیز گوناگون و شامل شیوه‌هایی چون ترور، حمله فیزیکی و ربایش بوده است. در این تحقیق شیوه‌های غیر فیزیکی مانند آزار و اذیت سایبری، جاسوسی سایبری و تحت فشار قرار دادن خانواده‌های مخالفان تبعیدی در کشورهای خود بررسی نشده است. مایکل آبراموویتس رئیس خانه آزادی گفته است علی‌رغم افزایش آگاهی از این مشکل، دولت‌های مستبد بیشتری در تلاش برای اعمال کنترل بر مهاجران و شهروندان در تبعید خود هستند. در این گزارش توصیه‌هایی نیز به سایر کشورها در سراسر جهان برای پایان دادن به این سرکوب فرامرزی از جمله از طریق اجرای تحریم‌های هدفمند و محدودیت در کمک‌های امنیتی ارائه شده است. در گزارش خانه آزادی، انگشت اصلی اتهام به سوی چین نشانه رفته و تأکید شده که کارزار سرکوب فرامرزی چین از نظر وسعت و مقیاس بی‌نظیر است. به نوشته این سازمان، 253 مورد معادل 30% از همه موارد ثبت شده از سال 2014 از سوی حکومت چین انجام شده است. پس از چین، ترکیه با 132 مورد در رتبه دوم فهرست خانه آزادی قرار دارد. در گزارش خانه آزادی، ایران در میان 10 کشوری ذکر شده است که 80% موارد سرکوب‌های فرامرزی از سال 2014 را انجام دادند. به غیر از ایران، چین و ترکیه، کشورهای تاجیکستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلاروس، مصر و رواندا در رده 10 کشور اول این لیست هستند. خانه آزادی برای جمهوری اسلامی در این بازه زمانی 23 مورد را ثبت کرده است.
گزارش جمشید زند را می شنیدید. اما ادامه خبرها، مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تعداد قربانیان کرونا در ایران در شبانه روز گذشته را 36 تن اعلام کرد. بر اساس گزارش روز جمعه این مرکز، در شبانه روز گذشته 1064 بیمار جدید کرونا شناسایی و 565 بیمار بستری شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت، 822 بیمار مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. بر اساس آمارهای دولتی، مجموع جانباختگان کرونا در ایران تاکنون بیش از 145 هزار تن اعلام شده و منابع مستقل این آمار را تایید نمی‌کنند. هم‌اکنون 19 شهرستان در وضعیت قرمز و 45 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. اما در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه پنجشنبه شب در پکن با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند. به گزارش ایسنا، در این ملاقات در خصوص روابط دو جانبه و همچنین موضوعات مشترک منطقه‌ای و بین المللی گفتگو شده است. این دیدار پس از ملاقات روز پنجشنبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه عربستان سعودی در پکن صورت گرفته. دیدار امیر عبداللهیان و فیصل بن فرهان به دنبال توافق اخیر دو کشور با میانجیگری چین برای اثرگیری روابط دو جانبه انجام شده است. اما عناوین چند خبر مهم امروز. سخنگوی شورای رقابت میگوید دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد. قوه قضاییه اعلام کرد عباس کورکوری به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است. بلومبرگ میگوید تخفیف نفت صادراتی ایران به چین از روسیه هم بیشتر است. اسرائیل بامداد جمعه جنوب لبنان و نوار غزه را بمباران کرد. رئیس قوه قضاییه میگوید بگیر و ببند در مسائل فرهنگی هزینه ها را بالا میبرد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبرها و خبرهای دیگر میتوانید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه بکنید. همچنان با ما باشید، نظراتتان را درباره خبرها و گزارش ها و مصاحبه های ما با ما در میان بگذارید.